به پادکست رپر حرفه‌ای خوش اومدین. من مهارم و تو این پادکست ها هدف ما اینه که آینده رپ فارس رو کنار هم دیگه بسازیم. تو این پادکست ها ما چیکار میکنیم؟ نکات مختلف رپ رو آموزش میدیم و همینطور یه آیتم خاطره رپی داریم که اوایل خاطرات خودمو میگم، ولی خب کم کم خاطراتتون رو برامون تعریف کنین توی کامنت یا پی وی برامون بفرستین و با حالاشون رو اینجا تعریف میکنیم. حالا رفته رفته آیتم های دیگه هم اضافه میکنیم دیگه. ببینید چی میشه. این قسمت این آموزش ها رو داریم. 1. واقعا مواد کمک میکنه تکست بهتری بنویسیم. 2. چرا نظر پرسیدن در مورد آهنگت بیچارت میکنه. 3. 4 درس مهم از فیلم 8 مایل. 4. چرا تقلید کورکورانه آینده کاریتو داره نابود میکنه. 5. ترس هایی که جلوی رپر شدن تو میگیره. 6. مراحل ساخت یه موزیک رپ چیه. 7. بیت رایگان واقعیه یا یه توهم. 8. خاطره رپ. بزن بریم.
پارت 1. واقعا مواد کمک میکنه تکست بهتری بنویسیم.
از رپرای معروف یا دور و وریات ممکنه زیاد شنیده باشی که حاجی من اصلا بدون دراگ نمیتونم بنویسم، یا اینو بزن ماجیک اتفاق میفته داشه گلم. ولی سوال اصلی اینه، آیا واقعا مواد کمک میکنه تکست قشنگ بشن، یا صرفا به رپر کمک میکنه نسبت به تکست بدی که نوشته احساس بهتری داشته باشه؟ یه حقیقتو بهت بگم، اگه رپر تازه کاری احتمالاً راجبش فکر کردی، جملاتی مثل بعدش ماجیک اتفاق میفته و من یه چیز میخوام آنلاک بشم و این چرت و پرتا، درک میکنم با شنیدن اینا ممکنه شک کنی و پیش خود بگی نکنه واقعا دراگ کمک میکنه بهتر بنویسی. مردم باور دارن دراگ کمک میکنه این چیزا اتفاق بیفته، حذف ترس، افزایش تصور، همون ایمیجینیشن، و احساس تشدید میشه. اما اینکه احساس کنی خلاق شدی با اینکه واقعا خلاق بشی دو تا چیز کاملا متفاوته. این چیزی که هیچکس بهت توضیح نمیده. دراگ بهت ایده جدید نمیده. نهایت کاری که میکنه فیلتر درونی تو حذف میکنه. فیلتر درونی اون چیزیه که میگه این مزخرفه، این معنی نمیده، مردم مسخرهمو میکنن. وقتی این فیلتر حذف میشه هر چی بنویسی حس میکنی خفنه. ولی حذف یه فیلتر باعث افزایش مهارت نمیشه، بلکه کوالیتی کنترل ازت میگیره. من دیدم رپرایی که های میشن، تکست مینویسن، بعدش میگم که این چه چرتی بود من نوشتم، چرا فکر میکردم این خفنه. همینطور رپرایی هم که سوبر نوشتن، دیدم مزخرفه، همون لحظه ادیت کردن تا نتیجه بیاد. هی ادیت کردن. حتی میزنی کدومشون سریعتر مهارتش بهتر شد؟ اونی که سوبر بود. ببین این حقیقت تلخیه که هر کسی راجبش نمیگه، اکثر رپرها از دراگ استفاده نکردن که تکست نویسی رو یاد بگیرن. دراگ رو بعد از اینکه مهارت رو یاد گرفتن استفاده کرد، یعنی نحوه قافیه، فلو، نوشتن و اینا رو بلد بود و دراگ فقط مودشون رو عوض کرد. اما یه تازه کار فکر میکنه با مصرف مواد رپر بهتری میشه. حرفه‌ای ها دیسیپلین میسازن، ضعیفا دراگ میزنن. بر فرض اینکه دراگ تو رو به اون حس برسونه، عوارض جانبی کدوم بیشتره؟ ببین تو اگه دراگ بزنی معتاد میشی. نگو معتاد نمیشم، نگو من نمیدونم آخرین باری که سیگار کشیدم دو هفته پیش بود. با این چرت و پرتا رو همون شنیدیم، میدونیم دروغه، خودتو گول نزن. پس معتادت میکنه، هر بارم دوزت میره بالاتر. ما یه بیس لول دوپامین داریم که اگه از اون بالاتر بری دفعه بعدی باید بالاتر از اون رو تجربه کنی که اون حس رو بهت بده، و هر بار که استفاده میکنی این بیس میره بالاتر. اصلا یه لوپ جهنمی مزخرفه. تو هر چیزی هست، مثلا حتی توی فست فود، مثلا مثال بزنیم، شما یه چیپس میخوری، یه عالمه چیز میاد برات، چی میگم بهش، این چیزی که میخوری میده کالری، انرژی زیادی میده و حس باحال میده، مزهش هم خوبه. دفعه بعدی دو تا چیپس باید بخوری که اون حسو بگیری. دفعه بعدی سه تا چیپس. خب دارم مثال میزنم، ولی اینجوریه، مواد اینجوریه. یعنی مثلا با یه پک شروع میشه، یه پک، دو پک، یه نخ، دو نخ، دو نخ، سه نخ، سه نخ. یهو میبینی که من یه جا رفته بودم استودیو، توی اتاق پر از باکس سیگار بود، نمیدونم چرا. ولی ممکنه اونجوری برسی که بوکس بوکس سیگار مصرف. ولی دیسیپلین چی؟ اگه دیسیپلین داشته باشی اولش یکم سخته، ولی عادی میشه. وقتی به دیسیپلین دست پیدا کنی هیچ دیگه جلو دارت نیست، آسیب جسمی و ذهنی هم نداره، و هر بارم که حفظش کنی دفعه بعد راحت تره. دیسیپلین یا نظم فردی یعنی که کاری که باید انجام بدی و انجام بدی حتی اگه حالشو نداری. اگه تکست بهتر میخوای دراگ نیاز نداری، این سه تا چیزی که الان میخوام بگم و نیاز داری. از قصد تکست بد بنویس. ببین ما فیلتر درونیمون وقتی تکست بد مینویسیم بهمون هشدار میده. اما اگه از قصد تکست بد بنویسیم چی؟ اینجوری میتونیم کنترلش کنیم. مثلا چی؟ چرت و پرت مینویسی، فیلتر درونی کنی، ای چرت و پرت نوشتی، بعد تو میگی که میدونم، بعد اینجا پشپش میریزه. عملا کنترلش رو به دست میگیری و نیاز دراگ بزنی که این فیلتر از بین بره. 2. سوبر ادیت کن. سوبر ادیت کردن تو رو آگاهت میکنه به مشکلی که داری و دفعه بعد تکرارش نمیکنی. ولی مواد بزنی، مست باشی یا هر چیزی، دفعه بعد اصلا یادت نیست چیکار کردی. 3. هر روز تکرار کن. دیسیپلین داشته باش. هر روز نیم ساعت، یه ساعت وقت بذار و بنویس، بنویس و بنویس. دراگ فقط حس تو بهتر میکنه و کلی عوارض جانبی داره. ولی دیسیپلین اینطور نیست. بعد تازه مثلا دیسیپلین میسازی مغزت ممکنه درد بگیره. این نشونه رشده، نه آسیب. یعنی وقتی داری رشد میکنی مغزت درد میگیره خوشحال شو، یه ذره بیشتر فشار بیار، بعد برو استراحت. پس اگه قصدت برای رپر حرفه‌ای شدن جدیه، دراگو کلا حذف کن داش. وقتی اگه شیشه میکشی کم کم فکر کنم باید حذف کنی. دراگو حذف کن و کانال ما هم سابسکرایب کن، قسمت های بعدی پادکست رو از دست ندیم. اینجا بعد موزیک بیاد.
پارت دو. چرا نظر پرسیدن از بقیه داره بیچاره میکنه؟
وقتی هر کاریو انجام بدی فرقی نمیکنه، هر چیزی. اولین بار که انجام میدی یه سری ها مخالفن میگن ریدی، یه سری ها موافقن میگن آ باریکلا باریکلا. و تو تکست نویسی و رپ هم همینه، وقتی اولین موزیکتو می نویسی یا ضبط میکنی یه سری ها تعریف میکنن و یه سری ها تعریف نمیکنن، ایرادتو میگن. و این نظر پرسیدن از کسایی که تخصصش رو ندارن عملا آینده ای کارید و عملا همه چی تو داره ازت میگیره، داره بیچارت میکنه، خود خبر نداری. و الان میخوام بهت بگم چرا نباید از بقیه نظر گرفت. بقیه ای که الان داریم میگیم دوست و آشنا و غریبه هایی هن که تخصص ندارن. اول اینکه این افراد همونطور که گفتم تخصصش رو ندارن. همچنین مثالو میزنم، آقا تو الان یه جای درد بگیره، مثلا چه میدونم روی شکمت یه قده در اومده، قده که نه یه جوش زده، بعد تو مثلا میری به پسرعمت میگی که آره مثلا اینجا جوش زده، بعد پسرعمت اینجوری میکنه آره مال منم بود، یه هفته بعد خوش خوب میشه، بعد تو میگی خب اوکی دی. یه هفته بعد میمیری. چرا؟ چون به نظر کسی گوش دادی که متخصص نیست. اگه میرفتی پیش یه متخصص بهت میگفت آقا این قده مثلا به خاطر فلان چیزه، اگه اینا رو مصرف نکنی ممکنه یه هفته بعد بمیری و تو به خودت میومدی. اما نه، به حرف پسرعمت گوش کردی تا این دکتری که 8 سال درسشو خونده. دوم، آشنا رو دروسی دارن، یعنی یا نظر درستو نمیگن یا علیهی میگن آفرین خوبه باریکلا، یعنی چیزی بهتر از این از آشنا نمیتونی بگیری. پدر مادرت باشن که کلا هر کاری کنی میگن چیه باریکلا بهتر انجام بده، بیمه داره؟ نداره که. تازه اگه غریبه باشه تخصصش هم نداشته باشه بدتر میشه. مثلا دیگه مثلا اول تکس می نویسم یارو میگه فلو نداری، من این تا آخر عمر یادم میمونه، کاش پیداش کنم یارو رو بهش میگم مرضی که فلو نداری من میشه یارو میگه فلو نداری، بعد تو واسه چی کار میخوای بکنی با این جمله؟ مثلا با این نظر چه کاری میخوای انجام بدی؟ به کجا حالا مشکل تو فهمیدی؟ آیا راهکار تو فهمیدی؟ نه، فقط گمراهترت میکنه. پس باید از متخصص ها نظر بگیری. حالا تو بحث نظر گرفتن از متخصص این داستان رو داریم که باز انتظار دارن که یه نفر مفتی بهشون مثلا بگه که مشکلت کجاست و راهکار بده، مثلا طرف نیم ساعت یه ساعت براشون وقت بذاره و اینو برن پی زندگیش. خب مگه اون شخص کلفت تو قربونت برم؟ تو مثلا آیا میری به چقدر مثلا دکتر زدم، مثلا میری دکتر بگی حاجی بیا ویزیتمو رایگان کن، یه ویزیت دیگه یارو میزنه تو سرت پرتت میکنه بیرون. اما تو هنر کلا تو مشاور گرفته اما این مشکل رو همیشه داریم، یه مشاوره است دیگه، این آهنگمو یه نگاه بنداز. هیچ چیز توی دنیا رایگان نیست، یا باید زمان بذاری یا باید پول خرج کنی. تا این قضیه رو متوجه نشی فقط و فقط و فقط درجا میزنی و به اون هدفی که میخوای نمیرسی. پس سر کیسه رو شل کن و هزینه کن یا زمان بذار خودت یاد بگیر. یه روشی هم داریم که خودت کار خودتو بررسی کنی، اینه که بیای یه موزیکی که خودت خیلی دوست داری و به عنوان رفرنس قرار بدی، یعنی به عنوان چیزی که میخوای بهش نگاه کنی و شبیهش بشی. البته شبیه شدن اونقدر خوب نیست، ولی اینجا داریم از نظر آنالیز می. و بعد میای به اون موزیک که دوستش داری و حس میکنی حرفه‌ایه، از نظر فلو، رایم، انسجام محتوا و پانچلاین ها نمره میدی 1 تا 10. بعد بهترین موزیک خودتو میاری، از نظر فلو، رایم، انسجام محتوا و پانچلاین نمره میده. ببین کدومشون کمترین نمره رو داره، اونو انتخاب کن و برو روش کار و سعی کن حداقل 10% تا 20% روش کنی، یعنی تقریبا یه نمره بیا بالاتر. مثلا اگه توی فلو 3 تلاش تو بکن که توی فلو بشی 4. چطور؟ بری راجبش تحقیق کنی، آموزش ببینی، تمرین کنی. همین، آقا موزیکو بیار.
پارت 3، 4 درس مهم از فیلم 8 مایل با بازیگری داشم امینم.
فیلم 8 مایل صرفاً یه فیلم در مورد رپ نیست، یه دفترچه راهنماه برای هر رپری که حس میکنه دست کم گرفتنش، یا به اصطلاح underrated، undertaker نه. در صفحه محیط شکلت میده ولی تعیین کننده شخصیت و آینده تو نیست. این رپر ما توی این فیلم جایی زندگی میکنه که عملا موفقیت غیر ممکن به نظر میرسه، همه هم انتظار دارن شکست بخوره، ولی میبینیم که با تمام این تفاسیر، با تمام این تفاسیر به موفقیت میرسه. این باید به ما این درسو بده که الان مهم نیست تو بچه پایین شهری، الان مهم نیست بچه فلان جایی بابات پول نداره، اینا تعیین کننده نیست. تعیین کننده تصمیم تو و 20 سال آینده که جلوی روته و انرژی که توی بدنت هست برای رسیدن به هدفایی که میخوای. فکر کن به اینکه چطور میتونم از این وضعیت بیرون بیام، فکر نکن که چرا من اینقدر بدبختم، به چطور فکر کن، به چرا فکر نکن. محیط تو شاید رو تأثیر بذاره ولی رأی نهایی رو نمیده، اینو تو اون کلت فرو کنداب شگوری. درس 2، آمادگی صد هیچ استعدادو میزنه. کاراکتر فیلم ما برنده نمیشه چون با اعتماد به نفس ترین آدم توی اتاقه، برنده میشه چون از قبل آماده بوده، مینویسه، تمرین میکنه، جلو جلو فکر میکنه، سناریو میچینه. ولی اون رپر دیگه‌ای که گوز بود و فشارخور، فقط گنده گوزی میکرد. یعنی فکر میکرد که استعداد رپ فلانه، هی اومد تو کار. ولی کاراکتر اصلی ما نوشت و نوشت و نوشت و ایراداتش رو رفع کرد و کلی تلاش کرد. درسی که ما اینجا باید بگیریم اینه که هر روز نوشتن مهمه، رقیبتو بشناسی مهمه، مهارتاتو باید ارتقا بدی که رپر خوبی بشی. اینا درسایی که ما باید از این فیلم بگیریم. درس سوم، خودت بودن یکی از المان‌های مهم توی موفقیته. کاراکتر ما ادعا نمی‌کنه کس دیگه ایه، بک‌گراندش رو فیک نمی‌کنه، پرسونایی که داره فیک نیست و هر ضعفی داره قبول می‌کنه. برای همینه که کلماتی که استفاده می‌کنه تأثیر زیادی داره. اینکه تو بیای گنده‌گوزی کنی بگی من پارتی میرم در صورتی که این کارو انجام نمیدی، ولی بیای بگی که من حسرت یه شب پارتیو دارم، ارتباط خیلی عمیق‌تر میشه. ضعف تو بپذیر، بک‌گراند تو بپذیر، چیزی که الان هستیو بپذیر و سعی کن بهتر بشی و این داستان رشد رو تعریف کن. داستان‌های واقعی عمیق‌تر تأثیر میذارن. ولی خب این داستان‌های واقعی میتونی زره پیاز داغ بدی دیگه. مثلا موزیک لاو استوری که ما دادیم خیلی خوب ترکون، یه داستانش مثلا 20% 30% واقعی بود. بعد اومدم انقدر پیاز داغ دادم که دو طرف گوش میده گریه شدن. این چیه؟ چقدر بدبختی تو. واقعی ترین ورژن خودت باش و اگه خود واقعی چیز جالبی نیست، رو خودت کار کن. درس چهارم، ضعفتو نشون بده قبل از اینکه کس دیگه‌ای بهت بگه. بتل فاینال توی این فیلم پشمریزون‌ترین بخش این فیلمه و کاراکتر میاد ضعفاشو میگه قبل از اینکه رقیب دیسش کنه. حالا فیلمو ببینی خیلی جالبه. پس ضعفتو بپذیر، حتی اعتراف کن قبل اینکه کسی بگه. مثلا قبل اینکه یارو بهت بگه چاقه، بگو این شکم من می‌بینی 3 تا بچه توشه. هر چیزی که راجبت ممکنه بگن و بگو، اینجوری دیگه چیزی ندارم بگم. پس 8 مایل به ما یاد میده داستان تو مهمه، آمادگی بهتر از استعداده، واقعی بودن بهتر از فیک بودنه و ضعف بعضی وقتا میتونه نشونه قدرت باشه. از خودت بپرس کدوم یکی از این 4 درس نقطه ضعف منه و باید رو خودم کار کنم و برو انجامش بده. سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب بزن.
پارت 4، چرا تقلید کورکورانه داره آینده ای کاری تو ازت میگیره.
موزیک نوشتی دادی بیرون و طرف بهت میگه ایول صدات شبیه فلان رپره و تو ذوق میکنی و شاید فکر کنی که این یه تعریفه، ولی این یه ضربه بزرگ رو آینده ای کاریته و عملا میتونم بهت بگم تو رپ فارسی جایگاهی نداری. مگه درستش؟ من خودم وقتی رپ شروع کرده بودم علاقه زیادی به بهرام داشتم و از جای به بعد اصلا مدل خوندنم نوشتنم صدام شبیه بهرام شده بود و جالب اینه که اصلا متوجه این موضوع نبودم تا اینکه مثلا موزیکمو فرستادم و نظر گرفتم و اینا، متوجه شدم که آهو صدام شبیه بهرام، ازم تعریف میکنم میگه ای ول شبیه بهرامی و خود یه ذره ذوق کردم و دروغ نخم بگم. ولی حاجی خیلی بده، خیلی بده که تو مثلا تو بهترین ورژن خودت، یعنی نهایت تو اینه که بهرام ورژن 2 باشی. خیلی بده تسلوی 2 باشی، سورنای 2 باشی. اینا خیلی بده، این چیز خوبی نیست. خودتو این مدلی نباید پروموت کنی، باید کار کنی رو خودت. یه سری کارا کردم که باعث شد این مشکل رفع بشه. 2-3 تاشو الان میخوام بگم. تمرین اول اینه که رپری که خیلی دوستش داری باید از زندگیت حذف بشه. تو قراره تبدیل بشی به یه تولید کننده. پس وقتی میخوای تولید کننده بشی دیگه مصرف کننده بودن رو تا حد زیادی باید بذاری کنار. بقیه قراره طرفدارت بشن. تو دیگه نمیتونی طرفدار یه رپر دیگه باشی. فنبوی بشی مثلا. فنبوی میگن یا چی بود؟ اشتباهی نگم یا آبرون بره.
نه اون فن بود. اون فن بود.
آخ حالا. فنبوی نشو. فن. تمرین دوم. مهارت تو ارتقا بده. وقتی آموزش نبینی با تقلید یاد میگیری و با تقلید یاد بگیری میشه کپی یه نفر، اما اگه مهارتتو اصولی ارتقا بدی این اتفاق نمیفته. ببین تو وقتی میخوای راه رفتن یاد بگیری، از بابات دیدی، از ننت دیدی یاد گرفتن، کپی کردی یاد گرفتی و راه رفتی. حرف زدنم از پدر مادرت یاد گرفتی، اما دیگه رپو از پدر مادرت که خب نمیتونی تقلید کنی یاد بگیری، اگه رپر حرفه‌ای میری یاد میگیری، یعنی تقلید میکنی ازش و اینجاست که اون اتفاق میفته و شبیه طرف میشی. اما به جای شکار میکنی میگی خب من تو فلو ضعف دارم، به جای اینکه برم آهنگ توپاکو گوش بدم، فلوهای توپاکو کپی کنم، توپاک بیام بفهمم فلو چیه، ریتم چیه، ریتما رو تمرین کنم و با صدای خودم سعی کنم فلوهای مختلفو بسازم یا پیدا کنم. اینجوری دیگه کپی اتفاق نمیفته. تو اصولی میدونی هر کاری که داری میکنی دلیل پشتش چیه. گفتم 3 تا تمرین یا 2 تا؟ نه اگه گفتم 3 تا، این 2 تا، همین 2 تا، این 2 تا رو انجام بده دیگه شبیه کسی نیست. جدی بگیر، جدی برو اینا رو انجام. الان اگه مثلا داری رانندگی میکنی یا تو اسنپی که خب نمیتونی یادداشت کنی دیگه، بعدا بیا گوش کن اینا رو یادداشت کن، به دردت میخوره.
آرت 5، ترسایی که جلوی رپر شدن تو میگیره.
3 تا ترسه که باعث میشه که رپر موفقی نشی. ترس اول، خب همه میدونیم ترس از شکسته، نکنه شکست بخورم، نکنه نشه، اگه نشد چی. ببین بهترین راهکار برای این اینه که مغزتو خفه کنی، بهش میگه اگه شد چی، بعد مغزت اینجوری میگه چوری من دارم میگم اگه نشد چی، بعد اگه شد چی، اگه نشد چی همینجوری اینقدر بگو که دیگه مغزت خفه شه. و اگه شد چی، شکست بخوری نهایتاً 4 تا نکته یاد میگیری، ولی اگه انجام ندی که اصلا دیگه حسرت میمونه. حسرت بدتره یا شکست؟ شکست تجربه است، شکست پختگیه، شکست چیز بدی نیست، ولی انجام ندادن حسرته. ببین کدوم دردو میخوای، درد شکست یا درد حسرت. شکست بدن حداقل میتونی پوز بدی من فلان کارو کردم حداقل. دومین ترس که اصلا یه چیز پشمیزونیه از کمبود اعتماد به نفس و اینا میاد. ترس از موفقیته. یعنی اینجوری که حاج حسین منو معروف بشم فردا بخوام مثلا یه رستوران یه چیزی برم منو بشناسن، خب زایه دیگه. اینا ناخودآگاه ها. بعد مثلا اینجوری خب مگه موفق بشم قطعا هیترم در کنار فن پیدا میکنم دیگه، به فوشم میدن بخوام نخوام. ول کن حاج حسین، میان انتقاد میکنن فوش میدن، حاجی ولش کن بی خیال. مثلا ناخودآگاه وقتی این ترسو داری اقداماتی میکنی که تو رو به شکست میرسونه. ببین قطعا همتون تجربه کردیم، من خودم چندین بار برام اتفاق افتاد. یه فرصتی پیش میاد که میتونی موفق باشی، مثلا میتونی موزیک تو جو بفرستی موفق بشی فلان، بعد یهو یه کار کاملا احمقانه میکنی، گند میزنی و میبینی که مثلا 2 سال عقب افتادی. من اینجوری خدای چرا من اینجوری شدم؟ این از ترس از موفقیت میاد. به مجد آمد کد میدم اونجا، قرار نیست بشم همه اینا رو بهت یاد بدم. کد میدم، برو سرچ کن چطور ترس از موفقیت رو رفع کنم، تمریناشو انجام بده. ترس از موفقیت به نظر من از ترس از شکستم بدتره. تا جفتشون تو رو به جایی میرسونه که انجام ندی و حسرت به وجود بیاد، ولی ترس از موفقیت بعضی وقتا کاری میکنه که تو کار احمقانه بکنی. خود چی میگن، ضربه به خود، گل به خودی شدید میزنی، تو رو پاره میکنی. ترس سوم، ترس از آموزش دیدنه. یعنی بعضی میترسی که بگه آقا من بگم آموزش دیدم اوف داره دیگه. آقا یعنی چی آموزش دیدی؟ خودت یاد نگرفتی؟ یعنی توهم تو رپ فارسی هست که رپرای ما برگزیدن، پیامبرند، خدا اومده دست گذاشته رو رحم ننه‌شون، اینا رو چیز کرده، مقدس کرده، مقدس سازی کرده، اینا به دنیا اومدن رپر بودن. در صورتی که اینجوری نیست، اینا تمرین کردن، آموزش دیدن، ویدیو یوتیوب دیدن، از این اون تقلید کردن، یاد گرفتن. اکثر رپرای نسل 1 و 2 اکثرشون تقریبا با تقلید یاد گرفتن. یعنی تقریبا میتونی بگی از همه این رپرها یه ورژنی وجود داره، یه ورژن اصلی تو آمریکا وجود داره. یعنی اکثرشون کپی رپر خارجی هستن، مخصوصا موزیکای اول. از یه جایی تغییر کردن، چون اونجا آموزش دیدن، تو اون نقطه آموزش دیدن. حالا این آموزش میتونه مربی باشه، مقاله باشه، ویدیو باشه، اینا همش آموزشه، فقط دوره که نیست که. پس تو میتونی هر چیزی رو ببینی. اگرم اتفاقا میخوای که ورژن اصلی از تو وجود نداشته باشه و اصلی خودت باشی، تنها راهش آموزش اصولیه.
پارت 6، مراحل ساخت موزیک رپ.
0 تا 100 یه موزیک حرفه‌ای چطور ساخته میشه؟ رپ حرفه‌ای اینجوری نیست که تکستو بنویسی بری استودیو ضبط کنی آهنگ بدی بیرون. مرحله داره. مرحله ها چیه؟ مرحله اول کانسپت و احساس. یعنی شما میای قبل اینکه تکستو بنویسی تم و احساس موزیک رو انتخاب میکنی. این موزیک من قراره چه احساسی رو تحریک کنه؟ ببین تعریف موسیقی چیه؟ بیان احساسات انسانی به وسیله صدا. میخوای موزیک بدی دیگه، بیان احساسات انسانی به وسیله صدا. این میتونه ساز باشه، میتونه این گلو حنجره تو باشه، دوپ جوگلم. قبل از هر چیزی تو باید انتخاب کنی چه احساسی رو میخوای تحریک کنی. و یه چیز جالب بهت میگم، برو سرشون پشمان میز بزن جدول احساسات و میبینی در کمال تعجب ما تو حالت عادیش احساس چیه؟ غم، شادی، نهایتاً گنگ و گندگوزی. یا دیگه خودتو پاره کنی معنویت. نزدیک 10-15-20 احساس وجود داره، ریز احساسن. راجب هر کدوم اینا میتونی موزیک بدی. یعنی چقدر تنوع زیاد میشه، کافی اینا رو بری سیگنال این احساسا رو پیدا کنی و کلماتی استفاده کنی که این احساسات رو تحریک کنه و این باعث شیر شدن موزیک و در نتیجه دیده شدنت میشه. احساس و کانسپت رو انتخاب میکنی. مرحله دوم بیت سلکشن. بیتی که میخوای انتخاب کنی حواست باشه که درام پترنش جذاب باشه. اصلا درام یکی از مهمترین اجزای موزیک رپ، کیک و بیس مخصوصا. بعد از اون فضای وکالت دیگه، یعنی یه فضایی برای وکال داشته باشه بیت. بیت خیلی شلوغ نباشه. بعضی بیتا اینسترومنتالن، اینسترومنتال اینجوریه که خود موزیک داره حرف میزنه عملا. بعد تو مثلا رپ خوندن خیلی سخت میشه. مثلا مهدیار یه سری اینسترومنتالا داره، موزیک خودش کامل اصلا جای وکال نداره چون موزیک داره حرف میزنه، تو اون دیگه نمیتونی بخونی. پس بیتای اینسترومنتالی که خودشون دارن داستان تعریف میکنن اصلا مناسب نیست و بیتی پیدا کنی که فضا برای وکال داشته باشه، ساخته شده باشه که یه وکال بیاد روش. آهنگسازا میدونن منظور چی اگه بهشون بگی. بعدش هم انرژی کورس دیگه. این سعی کن که کورس کارت توی انرژی تفاوت داشته باشه نسبت به ورس. انرژی ورس و کورست یکی نباشه، یه کنتراستی باشه، یا ورس بالا باشه کورس پایین، یا کورس بالا باشه ورس پایین، اینجوری بالا پایینش کن. مرحله سوم هوک. هوک یعنی جذابترین بخش موزیکت و این میتونه کورس کارت باشه یا هر جای موزیکت، جایی که جلب توجه کنه و مخاطب رو درگیر خودت کنه میشه هوک. پس ما احساس انتخاب میکنیم، بیت سلکشن و بعد انتخاب هوک. بعد از اون یعنی تو مرحله چهارم تازه میایم تکست مینویسیم. مرحله چهارم میشه لیریک و فلو، که اونم تازه میایم اسکلت فلو رو طراحی میکنیم و بعد میایم با کلمات پر میکنیم. برعکسش هم میشه، میتونی شعر بنویسی بعدم فلو طراحی کنی، اینجا قابلیت برعکس شدن داره. بعد تازه اینم بگم مثلا این مرحله ها یه رپر حرفه‌ای ممکنه مثلا همین 4-5 مرحله اولو تو یه روز انجام بده، نیازی حتما برای هر کدوم یه روز زمان بذاری. مرحله پنجم رکورد. بپرپر نکن، ببین الان اینجوری بپرپر کن. می چقدر تغییر میکنه. بپرپر نکن موقع خوندن، میدونم فاز میگیره آدم تو رپ، ولی اینجوری نکن. قشنگ صاف وایس رو بخون. بعدش هم دلیوریه دیگه، یعنی موقع رکورد سعی کن احساس اون کلمه رو به خوبی بیان کن. چجوری بگم؟ مثلا من میخوام بگم مثلا من از فلانی خیلی بدم میاد. اینجا ما استرس رو داریم و بعد احساس کلمه رو داریم. من میتونم اینجوری بگم من از فلانی خیلی بدم میاد، بگم من از فلانی خیلی بدم میاد. از اینجوری که نباید تاکید بخوره، بگم من از فلانی خیلی بدم، من از فلانی خیلی بدم، فلانی نه من. یا بگی من از فلانی خیلی بدم میاد، از اون یورو خیلی بدم میاد. یا من از فلانی خیلی بدم میاد، خیلی بدم میاد، یعنی احساساتو تشدید میکنه، خیلی بدم میاد، خیلی خیلی بدم میاد، خیلی بدم میاد، استرسه. و بعد دیگه خود بحث احساسه دیگه، یعنی یه جوری بیان کنی که مثلا واقعا اسم یه طرف رو میشنوی اوغ میزنی، احساسا اینجوری میشه من از فلانی خیلی بدم میاد، من از فلانی خیلی بدم میاد، خیلی بدم میاد. نه انقدر دیگه اگزاجره گفتم دیگه، ولی خب احساس و دلیوری رو باید رعایت کنیم. و یه نکته هم تو رکورد اینه، اگه پولش رو دارین چندین لایه رکورد بگیرین، یعنی مثلا دو بار سه بار چهار بار رکورد بگیرین که اگه جای خراب شد بشه جایگزین. مرحله بعدی میکس و مسترینگ. توی میکس و مسترینگ بچا حواستون باشه که وکالتون تمیز باشه، خیلی بین ولوم وکال و بیتتون تفاوت نباشه، وکال خیلی بالا باشه بیت پایین، یا بیت خیلی بالا باشه وکال پایین. و ریورب دیلی و فضا سازی هم نسبتا کار داشته باشه، یعنی فضایی کار بگیر. میکسمنا میکسن حرفه‌ای میدونن اینا چطور انجام میشه. من موقع شنیدم بعد از میکس دارین چک میکنین، اینا رو چک کنین وکال تمیزه بالا پایین نباشه. مرحله بعدی پخش. توی پخش ما بین المللی داریم و داخلی. داخلی اینه که مثلا میری دو سه تا سایت داخلی میدی موزیکت پخش بشه، که اگه اسم موزیکت سرچ شد به فارسی، یا اسم تو سرچ شد، یا یه تیکه تکست سرچ شد، توی گوگل بالا بیاد آهنگت و بتونن دانلود کنن. بین المللی اینجوری که از طریق دیستریبیوترها موزیکت توی اپل موزیک، اسپاتیفای و این داستانا منتشر میکنی. خب مزایاش اینه که اکانت ساخته میشه و دیگه لقبتو نمیدوزن، و اگه ویو خوبی بگیری میتونی درآمد دلاری هم داشته باشی از موزیکت توی این نقطه. خیلی راحت نیستا، اینجا فاز نگیره آ روی موزیک بدی میلیاردی درآمد، نه خیلی باید زحمت بکشی براش، اما شدنیه. مرحله هشتم پروموته. بذار من یه آب بخورم. توی پروموت ما باید کاری کنیم که موزیکمون دیده شه. خیلی ها پخش و پروموت رو قاطی میکنن، میگه من پخش کردم دیگه، پخش کردی رفت بیرون، دلیل نمیشه شنیده شه. مثلا 20 سال پیش اگه پخش میکردی شنیده هم میشد، چون مثلا موزیک زیاد نبود و کلا یه سایت موزیک بود تو ایران. ولی الان تو پخش میکنی باید پروموت هم بکنی، یعنی چی؟ یعنی پول بدی به اون پلتفرم که موزیک تو رو بیاره بالاتر که بقیه ببینن. دقیقاً مثل چی؟ مثلا تو دیوار دیدی نردبون میکنی، یا موزیک تو نردبون میکنی با پول که مردم بیشتری ببینن، احتمال معروف شدن اینجوری میره بالاتر. حالا روش های پروموت هم فرق داره دیگه. مثلا پول میدی استوری کنن، پول میدی یکی ریاکشن بره، پول میدی یه رپر معروف توی ساوند کلادش مثلا ریپوست کنه. اینا همشون شدنیه. و نگو که خب یارو پولیه، با پول معروف شده، نه اصلا چیز بدی نیست. اگه کارت خوبه با پول معروف‌تر میشی سریعتر، اگه کارت بده با پول معروف‌تر منفی میشی، مردم میرن بهت. مثلا مونتیل اسم یارو رو سانسور کن، شاید بعدا خواست اسپانسر بشه، پول داره، پولی زیاده.
پارت هفتم، بیتر رایگان.
هدف بیتر رایگان از یه آهنگساز اینه که یه جورایی نمونه کار بده بیرون. و یه سری بیتای رایگان هم تگ داره، به خاطر اینکه اون بیت اصلا به فروش میرسه توی بیت استارز و اینا. شما میتونید یه بیتو چند بار بفروشی، یعنی یارو عاشق تو نیست بیت رایگان بده تو روش موزیک بخونی. نگو که دهه 70 مثلا تتلو رو بیت رایگان میخوند، دهه 70 بود. الان اون موقع 20 سال پیشه، 20 خورده سال پیشه، بیشتره نه، پیر شدی. پس هدف بیت رایگان رو بهت گفتم. بعد بحث کپی رایت رو داریم. تو با بیت رایگان موزیک بدی بیرون، کپی رایت استرایک می‌خوری، اکانتت بسته میشه، با اون لقب دیگه نمیتونی موزیک بدی. اصلا داستان داره. پخش بین المللی رو بیت رایگان اگه خوندی، پخش بین المللی اصلا نزن. پخش داخلی شاید بتونی بزنی، ولی بین المللی اصلا نزن. اینجا باز بحث اون قضیه مفخوریه رو داریم. هی دنبال چیز مفت نباش دیگه. یا با خودت یاد بگیری آهنگسازی کنی، یا با پول بدی یا آهنگساز برات بیت بزنه دیگه.
پارت هشتم، خاطره رپی.
ما سال چند بود، خیلی وقت پیش بود، شاید 5 سال پیش، 7 سال پیش، نمیدونم، اوایل رپمون بود. من خیلی دوست داشتم کلا مینوشتم و خیلی دوست داشتم تو اجراهای زنده میتینگ ها و اینا برم. بعد جرشا یه میتینگ گذاشته بود توی پارک نوشیروانی بابل. بعد خب ما خیلی ذوق داشتیم دیگه، گفتم خب مثلا جرشا میاد و اینا، احتمال مثلا دیده شدن کارمون هست، بریم اجرا کنیم و فلان. و خودشون خیلی اومدن، فکر کنم خیلی اومده بودن از قائم شهر و شهرهای دیگه هم تو اومده بودن. بعد آقا ما مثلا از شبش بیدار موندیم، تکس هم ننوشته بودیم، گفتیم یه تکس مخصوص بنویسیم و اینا. اون نوشتیم و بعد گفتیم خب بریم دیگه. بعد از خونه پیاده رفتیم، مثلا پول اسنپ و اینا هم نداشتیم، پیاده رفتیم تا نوشیروان. مثلا خونه ما تا اونجا شاید یک ساعت، یک ساعت و نیم پیاده راه بود. رفتیم تا اونجا، بعد بزرگ تو راه رفیقامونو دیدیم، ايش شما هم داریم میرین اونجا، ايه ما هم بریم اونجا فلان و فلان. رفتیم اونجا جمع شدیم، بودیم آقا اتفاق نیفتاد، مثلا آقا میتینگ بذاریم و اینا. ما گفتم حتما یه میتینگ حساب شده و افراد میان میخونن و مثلا جرشا هم داور و اینا. دیدیم نه، اینجا جمع شدن، بعد دیدیم اتفاق نیفتاد، یه جرشا اومد و یه موزیک ویدئویی ضبط کردن و بچه‌هایی که اینجا بودن همشون سیای لشکر. و بعد یهو رفیق گوشه وایساد. اتفاقی نیفتاد. بعد همه اینو گروه گروه شدن داشتن برای خودشون اجرا میکرد. خب ما اون رفتیم توی گروه. بعد یهو دیدیم مثلا شاید 2 دقیقه 3 دقیقه هم نشد که یهو دیدیم غمه کشی شد. غمه گرفتن دارن همدیگه رو میزنن، خون پرت میشد، این و این میزد اون و اون دنبال اون بود و ما فرار کردیم. و این خیلی اصلا یه چیزی بود که تو مغزم واقعا هک شد و یکی از دلایلی بود که من از اون موقع اصلا کلا رپو گذاشتم کنار تا یه مدت. کلا دیگه رپ بدم اومده بود. یکی اصلا الان دوباره یه ذره دارم چیز میشم که این پادکست رو دارم میدم، آموزش میدم. خیلی فضای واقعا عجیبیه که نمیدونم چرا. اینکه حالا رپ ریشش از خیابونه، ما مثلا الان باید گنگستر باشیم، حتما باید درگیری ایجاد کنیم و اینو واقعا درک نمیکنم. و این تنوع نداشتنه باعث تکبودی بودن میشه و باعث میشه که رپ رشد نکن. یعنی وقتی فقط رپو به خیابون بشناسی، فقط طرفداراش میشن خیابونیا و رپ اون رشدی که باید اون نداره. تو رپ فارسی اینجوریه، مثلا تو دنیا اینجوری نیست. رپ فارسی رو دارم میگم. وقتی که تو مثلا موزیک پارتی میاد دیس میشه و میگن که نباید همچین چیزی بیاد جلوشو، میگه آقا رپ خیابون اومده. اوکی ببین، شروع یه چیزه ولی رشد باید بکنه دیگه. اگه رشد نکنه تو آخر عمر یه چیز میمونه و اگه تا آخر عمر یه چیز بمونه تکراری میشه و فید میشه. رپ اگه تا آخر عمر خیابونی بمونه، تا یه جای جوابگوه، یه جای به بعد فید میشه. مثل پاپ ایران که وقتی همه چیزش راجع به عشق شد، علاقه مردم بهش فید شد. آقا دیگه زده شدن دیگه، مگه چقدر راجع به عشق میتونی صحبت کنی؟ کلا داره راجع به بارون و دریا میگه. یه کودی خیلی آب خیلی دوست داره مثلا. مثالش هم زیاده دیگه. یا مثلا متال و اینا، خب فقط اینا شیطان پرستن. خب ببین وقتی تک بودی بشه، این حرفا به وجود میاد. وقتی فقط راجع به خیابون بشه، یکی میخواد بنده خود رپو شروع کنه، پدرش میگه نه من دوست ندارم تو خیابونی بشی. بعد شاید طرف اصلا بخواد مثلا لاو بنویسه، شاید طرف بخواد اصلا راجع به پارتی بنویسه، یا اصلا میخواد معنوی راجع به خدا میخواد بنویسه. این آزادی بیان خیلی راجعش حرف زده میشه. خیلی میگه آقا رپ اعتراض آزادی بیانه. بعد خود رپ تو رپ فارسی رپرها رو خفه میکنه. مگه نمیگیم آزادی بیان؟ مگه نمیگیم اعتراض؟ این اعتراض نیاز به آزادی بیان داره، وگرنه اعتراض کنی اعدامت میکنه. و مغز سالم این کارو نمیکنه. اگه بدونی الان یه حرفی بزنی اعدامت میکنن و هیچ کسی هم واقعا براش مهم نیست. یعنی شما تو ایران بارها دیدین دیگه، یکی زندانی شده، یکی 2 ماه اول بعد دیگه اصلا یادشون رفت، فلانی اعدام شد، بعد هم مثلا الان شما یادتونه به خاطر رپ فارسی چند نفر اعدام شدن؟ نمیدونی، اصلا یادتون نیست. ببینی، پس ما باید این حالت تکبودی بودن رپو تو جایی که میشه از بین ببریم، که داره میشه این کار اتفاق داره و اجازه رشد بدیم بره. وقتی همه گیر بشه به نفع همه است. ببین وقتی شما رپو همه گیر کنی تو ایران، رپ فارسی مثلا 80 میلیون نفر، نه 40 میلیون نفر رپ فارسی رپ گوش بدن، شما طرفدارای کل رپ فارسی مثلا میگم قبلا بود 2 میلیون نفر، تو بهترین حالت درآمدیت این بود که از این 2 میلیون نفر درآمد داشته باشی. خب من از تو میپرسم، احتمال درآمد ساختن از 2 میلیون بیشتر یا 5 میلیون نفر یا 50 میلیون نفر؟ خب قطعا اون. پس ما اگه میخوایم این گسترش پیدا کنه، باید تنوع موضوعی توش بره بالا. راجع به عشق صحبت بشه، راجع به پارتی صحبت بشه، راجع به هر چیز. آزادی بیان شما داری میگی دیگه، رپ اصلا اومده که آزادی بیان رو چیز کنه دیگه. خب چرا خود خفه میکنی؟ پس ما اجازه این موضوع رو باید بدیم، اما اجازه غالب شدن نباید داد. الان که داریم صحبت میکنیم، گنگ غالب شده رو رپ فارسی و این ضعف. همه دارن همگر دیس میکنن. الان شما تو جامعه بری رپ دیگه دیس کن، فلانی دیس کن، خیلی چیز بدیه، خیلی خطرناکه و احتمال فیل شدن رپو میبره بالا. پس برای این موضوع ما باید تنوع رو بیشتر کنیم. اگه تو شنونده رپی، تنوع بده، موزیک غمگین هم گوش کن، از آرتیستایی که غمگین میخونن، از آرتیستایی که پارتی میخونن حمایت کن. تو بالاخره یه مهمونی دعوت میشی، حمایت کن. یه چیزی از خوشت نمیاد، یه چیزی هست که صرفا تعصب داری، اینو باید کنار گذاشته باشه. اگه ما واقعا دلمون میخواد که رپ رشد کنه و درآمد آرتیستا بره بالا و شنونده ها بتونن یه روزی کنسرت برن برای یک آرتیست، ببین یه آرتیست وقتی کنسرت میذاره که مطمئن بشه صندلیا پر بشه، وگرنه نمیتونه این کارو کنه. و به همه این موضوعا باید فکر کنی. اوکی، و به نظر من این تلاش بکن، این تنوع موضوعی توی رپ اگه بالا نره، رپ فارسی محو میشه و هیچ وقت نمیتونه به اون پتانسیل خودش برسه. همین، من مهارم دوستو میدارم. من میخواستم این پادکست یه ساعت بشه ولی فکر کنم تو 30 دقیقه اینو جمع بشه. حالا سعی میکنیم قسمت‌های بعدی مطالب بیشتری رو اضافه کنیم. اگه ایده‌ای برای پادکست دارین یا آیتمی به نظرتون جالبه، یا اگه میتونین توی این پادکست همکاری کنین و آیتم‌ها رو برامون پر کنین، حتما بهمون پیام بدین، خوشحال میشیم. توی تلگرام روبیکا اگه اینترنت قطع بود، mehar_c میتونین پیام بدین و با هم دیگه همکاری داشته باشیم. من مهارم دوستون میدارم. تا پادکست های بعدی، فعلا خدا نگهدار.